به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب سقوط، نوشته آلبر کامو. من فروغ شمسدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست، اداره آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 10. روابط من با معاصرانم به ظاهر همان بود و با وجود این هماهنگی آن به طور نامحسوس به هم خورده بود. دوستانم تغییر نکرده بودند. هنوز هم به موقع هماهنگی و امنیتی را که در کنارم یافتند می ستودند. ولی من فقط ناهماهنگی و اغتشاشی را در میافتم که وجودم را انباشته بود. احساس می کردم که ضعیف و زخم پذیر شدم و در معرض افترای عام قرار گرفتم. هم نوعانم دیگر در چشم من شنوندگان محترمی نبودند که به آنها عادت داشتم. دایره‌ای که من در مرکزش قرار داشتم شکسته بود و آنها مثل قضات به ردیف نشسته بودند. از آن لحظه که فهمیدم در من چیزی در خور داوری بوده است، فهمیدم که در آنها نیز استعداد مقاومت ناپذیری برای داوری کردن وجود دارد. بله، آنها مثل گذشته آنجا بودند، اما میخندیدند. یا بهتر بگویم، به نظرم می رسید که به هر کس بر می خورم و با لبخندی پنهانی نگاه هم می کند. حتی در آن زمان احساس می کردم که به من پشت پا می زنند. در واقع 2-3 بار هم در موقع ورود به مکانهای عمومی بی دلیل سکندری خوردم. حتی یک بار به درازا روی زمین افتادم. آن فرانسوی منطقی پیرو دکارت که در وجود من است آنن به خود آمد و این حوادث را به تنها خدای عقلانی یعنی به تصادف نسبت داد. اما به هر حال بدگمانی در وجودم باقی ماند. وقتی که توجهم برانگیخته شد، کشف این که دشمنانی دارم برایم دشوار نبود. اول در حرفم و بعد در زندگی اجتماعی. گروهی چون خدمتی برایشان انجام داده بودم و گروه دیگر چون میبایست خدمتی برایشان انجام داده باشم. روی هم رفته همه اینها در نظام عرف و طبیعت بود و من بیان که زیاده از حد احساس اندوه کنم به وجودشان پی بردم. در عوض قبول این حقیقت که من در میان اشخاصی که به زحمت می شناختم یا اصلا نمی شناختم دشمنانی دارم برایم دشوارتر و دردناکتر بود. من همیشه به حکم ساده‌لوحی ها که چند نمونه اش را به شما ارائه دادم فکر می کردم که مردمی که مرا نمی شناسند در صورتی که باب مراوده با من را بگشایند نمی توانند از دوست داشتنم خودداری کنند و حال آنکه چنین نبود. من مخصوصاً در میان کسانی که مرا فقط از راه دور می شناختند و خود من آنها را نمی شناختم با کینه و دشمنی روبرو می شدم. لابد گمان می کردند که زندگی سرشاری دارم و در سعادت مطلق غوطه می خورم. این گناه بخشودنی نیست. حالت موفقیت وقتی به صورتی خاص تظاهر می نماید می تواند خری را هم هار کند. از سوی دیگر زندگی من تا سرحد انفجار پر بود و بر اثر کمبود وقت به اشخاص بسیاری که در دوستی پیش قدم می شدن جواب رد می دادم. بعد به همان دلیل امتناع خودم را از یاد می بردم. ولی کسانی مرا به دوستی خوانده بودند که زندگیشان پر نبود و به همین جهت امتناع من در خاطرشان باقی می ماند. اگر بخواهم فقط یک مثال بیاورم باید بگویم به همین ترتیب بود که زنها در آخر کار برایم گران تمام می شدند. وقتی را که صرف آنها می کردم نمی توانستم به مردها اختصاص دهم و مردها هم همیشه این گناه را به من نمی بخشودند. چگونه می شد از این مشکل رهایی یافت؟ مردم خوشبختی و موفقیت را تنها در صورتی به شما می بخشایند که با کمال سخاوت رضا دهید که آنها را با دیگران قسمت کنید. اما برای اینکه خوشبخت شوید نباید زیاده از حد به دیگران بپردازید. بدین طریق راهی برای خلاصی نیست. خوشبخت بودن و محاکمه شدن یا بدبخت بودن و تبرئه شدن. در مورد من بی عدالتی شدیدتر از این بود. من به جرم سعادت‌های پیشین محکوم شده بودم. زمانی دراز در تصور موهوم توافقی همه جانبه زندگی کرده بودم. در صورتی که از هر سو داوری‌ها و خدنگ‌ها و نیشخندها بر من فرود می آمد. در حالی که گیج و مبهوت لبخند می زدم. روزی که از خطر آگاه شدم، چشم بصیرتم باز شد. به یک دم همه زخم ها بر من فرود آمد و قوایم به یک بار تحلیل رفت. آنگاه گیتی سراسر بر گرد من به خنده افتاد. این همان چیزی است که هیچ انسانی جز کسانی که زندگی نمی کنند، یعنی فرزانگان، تا به تحملش را ندارند. تنها از طریق بدجنسی می توان به دفع حمله کرد. از این روز که مردم برای اینکه خود محاکمه نشوند در محاکمه کردن شتاب می کنند. چه توقع دارید؟ طبیعی ترین تصور انسان اندیشه‌ای که به سادگی به مخیلش خطور می کند و گویی از اعماق فطرتش سرچشمه می گیرد تصور بیگناهی خیش است. در این مورد ما هم مثل آن بابای فرانسوی هستیم که به اصرار می خواست به منشی یهودی که خودش هم زندانی بود و نام او را در دفتر ثبت می کرد اعتراضی تسلیم کند. اعتراض؟ منشی و رفقایش به خنده افتادند. رفیق بیفایده است، اینجا به چیزی اعتراض نمی کنند. و آن بابای فرانسوی می گفت ببینید آقا، وضع من استثنایی است، آخر من بیگناهم. همه ما موارد استثنایی هستیم. همه می خواهیم از چیزی تقاضای فرجام کنیم. هر کدام می خواهیم به هر قیمتی که هست بیگناه باشیم، حتی اگر برای این کار لازم باشد که نوع بشر و قضای آسمانی رو متهم کنیم. وقتی به کسی که بر اثر جد و جهد خیش و یا سخاوت خیش خوش آمد می گویید، او را مختصری خوشحال می کنید. در عوض اگر سخاوت فطری او را بستایید، بالاترین شادی ها را به او می دهید. متقابلاً، اگر به جنایتکاری بگویید که خطای او مولود فطرت و شخصیتش نیست، بلکه زاده مقتضیات ناگوار است، به راستی شوک‌گذار می شود. حتی در ضمن خطابه دفاعی شما همین لحظه رو برای گریستن انتخاب می کند. با این همه هوش و شرافت مادرزادی به هیچ وجه در خور تحسین نیست. همچنان که به طور قطع مسئولیت جنایت بالفطره از مسئولیت کسی که مقتضیات او را به جنایت واداشته است بیشتر نیست. اما این حیله‌گران طالب عنایتند، یعنی عدم مسئولیت، و بیان که احساس شرم کنند به عذر طبیعت و بهانه مقتضیات حتی اگر متناقض باشد استناد می جویند. مهم این است که بیگناه باشد و فضائلی که از بدو تولد به آنها اعطا شده است مورد تردید قرار نگیرد و تقصیرهایشان که زاده مصیبتی زود گذر است موقتی جلوه کند. به شما گفتم موضوع اساسی این است که رشته داوری بریده شود، ولی چون بریدن رشته داوری دشوار است، چون بسیار مشکل است که شخص بتواند هم تحسین و هم اغماز دیگران را نسبت به طبیعت خیش جلب کند، همه می‌خواهند ثروتمند شوند. چرا؟ دلیلش را از خودتان پرسیده اید؟ برای اعمال قدرت، البته، اما مخصوصا برای آنکه ثروت انسان را از محاکمه فوری در امان می دارد. شما را از انبوه جمعیت مترو به در می برد تا در اتاقک نیکل اندود اتومبیل محبوس کند. شما را در میان باغهای وسیع که محافظت می شوند و واگنهایی که تخت خواب دارند و اتاقهای مجلل کشتی از دیگران مجزا می کند. دوست عزیز، ثروت هنوز حکم براءت نیست، اما تعلیق حکم محکومیت است و تحصیل آن همیشه به کار می آید. از همه مهمتر، آنکه حرف رفقایتان را وقتی از شما می خواهند که با آنها صادق و صریح باشید باور نکنید. آنها فقط امیدوارند که شما در تصور خوبی که از خیش دارند نگاهشان دارید و در این حال این اطمینان اضافی را هم که از قول صراحت شما بیرون کشیدند توشه راهشان کنید. چگونه ممکن است که صراحت شرط دوستی قرار گیرد؟ شوق طلب کردن حقیقت به هر قیمت که باشد سودایی است که هیچ چیز را معاف نمی دارد و در برابرش هیچ چیز تاب نمی آورد. یک جور شهوت است. گاهی نوعی راحتی و یا خودخواهی است. بنابراین اگر شما خود را در چنین وضعیتی دیدید تردید نکنید. قول راستگویی بدهید و به بهترین وجه ممکن دروغ بگویید. شما به آرزوی پنهان آنها جواب می دهید و محبت خود را به دو گونه ثابت می کنید. این موضوع به حدی حقیقت دارد که ما به ندرت برای کسانی که از ما بهترند راز دل می گوییم. حتی از محضرشان می گریزیم. در مقابل، بیشتر اوقات اسرار خود را نزد کسانی اعتراف می کنیم که به ما شباهت دارند و در ضعف‌ها و حقارت‌هایمان شریکند. بنابراین ما نمی‌خواهیم خودمان را اصلاح کنیم یا بهتر شویم. زیرا در این صورت ابتدا باید به حکم عجز و قصور خیش گردن نهیم. ما فقط می‌خواهیم که بر حالمان رقت آورند و در راهی که می‌رویم تشویقمان کنند. خلاصه می‌خواهیم دیگر مقصر نباشیم و در عین حال برای تزکیه نفسمان هم قدمی بر نداریم. نه از وقاحت نصیب کافی برده ایم و نه از فضیلت. نه نیروی ارتکاب گناه داریم و نه قدرت اجرای ثواب. شما با آثار دانته آشنایید؟ حقیقتاً؟ عجب. بنابراین شما می دانید که دانته در نزاع میان پروردگار و اهریمن قائل به وجود فرشتگان بی طرف است و آنان را در برزخ که به منزله دالان دوزخ است جای می دهد. دوست عزیز، ما در این دالانی. صبر؟ بدون شک شما حق دارید. در انتظار روز جزا ما به صبر نیازمندیم. اما نکته اساسی این است که ما عجله داریم. حتی اینقدر عجله داریم که من به حکم اجبار قاضی تائب شدم. با وجود این اول می بایست که از کشفیاتم بهره‌ای بجویم و با خنده معاصرانم تسبیح حساب کنم. از آن شبی که مرا صدا زده بودند، زیرا حقیقتاً مرا صدا زده بودند، می بایست جواب بدهم و یا لااقل جواب را جستجو کنم. کار آسانی نبود. مدت‌ها سرگردان شدم. ابتدا این خنده دائمی و این کسانی که می خندیدند مرا واداشتند تا در درون خیش روشن‌تر بنگرم و عاقبت دریابم که ساده نیستم. لبخند نزنید. این حقیقت اینقدر هم که به نظر می رسد بدیهی و اولیه نیست. حقایقی را اولیه می نامند که بعد از همه حقایق دیگر کشف می شوند. فقط همین. به هر حال بعد از آنکه درباره خود به بررسی‌های طولانی پرداختم، تازه آن وقت بود که از درویی عمقی مخلوق پرده برداشتم. از بس در حافظم تفحص کردم، دریافتم که تواضع مرا در جلوه فروختن و افتادگی در تسلط یافتن و فضیلت در آزار دادن یاری می‌کرده است. من با روش‌های مسالمت آمیز جنگ می‌کردم و عاقبت از راه‌های استقنا و بلند نظری آنچه طمع داشتم به چنگ می‌آوردم. مثلا هرگز از اینکه روز تولدم را فراموش کنند شکفه‌ای بر زبان نمی‌آوردم. خویشتنداری من در این مورد حتی باعث تعجب و بلکه تحسین دیگران می‌شد. ولی انگیزه آن بلند نظری پوشیده‌تر از این بود. من میل داشتم که فراموشم کنند تا سرانجام بتوانم پیش خود از این فراموشی شکوه کنم. چندین روز پیش از فرارسیدن آن روز افتخارآمیز که من تاریخش را به خوبی می‌دانستم مرتصد می‌ماندم. مواظب بودم که مبادا کلمه‌ای از دهانم در برود و توجه و حافظه ی کسانی را برانگیزد که به دل وعده شکستشان را داده بودم. مگر نه اینکه یک روز خواسته بودم تقویم خانه‌ای را به حیله تغییر بدهم. تنهایی‌ام که به اثبات می‌رسید، آنگاه می توانستم خود را به دست جذبه غمی مردانه رها کنم. پایان اپیزود دهم.